این زن بدبخت و رسواش کنی، لذا تنهایی باش درد و دل کرد. گفت چی کم داشتم؟ بعد زینب میگفت عزیزم چه شده؟ نمیگفت. حسین میگفت چه شده؟ نمیگفت. آخر نگفت و با درد و دل را پیش زهرا. همین جوری که زینب نگاه میکرد به زینبش گفت حالت استفراغ دارم، تشتی بیار. امام حسین نگاه میکرد، بچه و زنها نگاه میکردن، ناگهان دیدن خون از حلقوم آقا ریخ روی زمین، فهمیدن زهر به جگر مبارک سرایت کرده است و این ساعت و اون ساعت آقا میرود پیش جدش، میرود پیش مادرش، میرود پیش پدرش.
صبح شما شنوندگان ارجمند رادیو تهران به خیر و نیکی. انشاءالله ساعت 7:01 است. از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما هستیم. سال روز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه رو و همینطور سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه تمام قد باشید.
رادیو تهران به احترام شما تمام قد میایستد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. نام و یاد خدای بزرگ و مهربان آرام بخش دلها و قلب هاست. سلام به شما خانم ها آقایان، شنونده های عزیز و ارجمند و دوست داشتنی رادیو تهران، وقتتون بخیر باشه. من حمید عبیری توفیق دارم با برنامه تمام قد همراهتون باشم. شاید که فرصت داشته باشید این برنامه رو هم بشنوید. یه مهمون بسیار درجه یک و دوست داشتنی و عزیز داریم که قطعا گفتگوی ما خیلی جذاب، شنیدنی و دوست داشتنی خواهد بود. جناب استاد سید احمد صالحی خانساری از مداحان ارزشمند اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و از پیر غلامان دستگاه حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام مهمان این برنامه از مجموعه برنامه‌های تمام قد هستند. حاجی صالحی خانساری سلام بر شما، وقت عالی بخیر، خیلی خوش اومدین به برنامه تمام قد.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بنده هم عرض سلام دارم به محضر شما و همه عوامل برنامه شما و همه شنوندگان و همه دلدادگان دستگاه آل عصمت و حضرت سید الشهدا علیهم السلام و علیه السلام.
درود بر شما. با این سلامی که شما عرض داشتید دلای ما رو کربلایی کردین، دلای ما رو امام حسینی بود، امام حسینی تر کردین. خب حاجا میخوایم یه گفتگوی خیلی خودمونی داشته باشیم، اجازه میفرمایید؟
ان شاء الله.
آقا سید احمد صالحی خانساری متولد چه سالی و در کجای این سرزمین پاک و پهناور و دوست داشتنی؟
بنده متولد شهر مذهبی و مرجع خیز خونسار هستم.
بحب.
شرقی ترین شهر استان اصفهان.
درود بر شما.
و بنده 1330 تولدم هست، آبان ماه 1330.
66 ساله.
بله.
درود بر شما. خب میخوام از همون سال 1330 به بعد شروع کنیم.
انشالله.
دوران کودکی در خود خونسار سپری شد؟
تولدم در خونسار بود، تا 5 سالگی در خونسار بودم. بعد از 5 سالگی به تهران هجرت کردیم و در تهران مدارسم رو انجام دادم.
کدوم منطقه تهران؟
منطقه 14 میدان خراسان و خیابان شهید آیت الله سعیدی قیاسی سابق.
درود بر شما. از 5 سال ابتدایی زندگی، حالا از در واقع سومی سال به بعد اگر قرار شد چیزی تو ذهنتون مونده باشه.
بله.
چیزی به خاطر داری؟
خاطرات خیلی قابل گفتنی نیست. هرچه هست از دوران مدرسه و بعد و بعد هست.
درود باش.
که به درد خلاصه شنیدن بخوره حالا. فقط این جمله رو میتونم عرض کنم که در یک خانه من متولد شدم که این خانه اهلش درد دین داشتن. پدر من از کشاورزان خونزار بود اما یک عالم دینی بود، یعنی مسائل شرعیش رو تماما بلد بود و خیلی از قرآن رو از حفظ بود، ادعیه رو از حفظ بود.
بح بح.
و از مشاهد به خدمت شما که اول گریه کن امام حسین بود و در هر حال این عرق به دین باعث شد که حالا اخوی من که از روحانیون و وعاظ سرشناس مملکت هستن،
خدا حفظشون کنه،
به خاطر صدای ایشون، به خاطر خلاصه ترغیب و تشویق های ایشون، بنده هم به این امر مقدس گرایش پیدا کردم. ولی بله، تا 5 سالگی رو فقط میتونم بگم که ما در یک خانواده بسیار مذهبی و معتقد به دین زندگی کردیم. به دنیا آمدیم.
درست باشه. چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 8 نفر بودیم ولی الان 8 نفر نیستیم. طبعاً من یک برادر سرباز داشتم که در سال 60 شهید شدم.
روحشون شاد.
یک برادر ارشد داشتیم که بازنشسته ارتش بودن، به رحمت خدا رفتن.
خدا رحمتشون کنه.
یه برادر دیگه هم که تقریباً 3-4 سال از من بزرگتر بودن به نام سید اکبر، ایشون هم چند سال قبل به رحمت خدا رفتن. الان 1 خواهر و 4 برادر.
1 خواهر و 4 برادر. 8 فرزند. بله. خانواده شلوغی هم بوده.
شلوغ. بله.
ناراحت نبودین از این که تعداد خواهر برادرها زیاده؟ اختلاف نداشتین با هم؟ دعوا نمی‌کردین؟
چون عرقی داشتیم و تعصبی داشتیم روی هم دیگه و همچنان همدیگه رو مواظبت می‌کردیم و خیلی بینمون مودت بود. این مودت هم پدرم و هم مادرم ایجاد کرده بود و بعد هم همین اخوی روحانی حاجی صالحی خونسالی خیلی باعث شد و مسبب شد برای وحدت خانواده ما و همچنان الان هم این وحدت و این مودت بین ما الحمدلله هست.
درود بر شما. نام اخوی بزرگوارتون هم مطرح شد، همونطور که شما اشاره کردید از وعاظ و از میشه به عبارتی گفت مداحان بسیار خوش صدا، خوش خوان، خوش بیان و دوست داشتنی هستن.
حتما
در سراسر کشور مردم میشناسن ایشون.
بله، ایشون افتخارشون در خطبه و سخنرانی و خطابت نیست، افتخارشون در روضه‌خوانی اهل بیته. و بارها هم این رو من از زبان خودشون شنیدم که خدایا اون روزی که و اون لحظه‌ای که عمر من به پایان میرسه، من روی منبر عمرم به پایان برسه، اون هم در وقت سخنرانی نه، در وقت روضه‌خوانی اهل بیت. اینو بارها از زبان خودشون شنیدم که از خدا خواستن.
الهی خدا حفظشون کنه. خب بریم سراغ دوران کودکی. قطعاً 5 سالگی به بعد که
بله
وارد تهران شدیم. دوران ابتدایی و تحصیلات ابتدایی رو تو همون منطقه میدان خراسان
بله. مدرسه بود به نام مدرسه سلمان که من دوره ابتدایی اونجا خوندم و تا سیکل در دبیرستان ابوریحان بودم. بعد 3 سال رفتم حوزوی.
بعد از دوره راهنمایی
3 سال رفتم حوزوی خوندم که مقداریش هم نزد اخوی بودم و دروسی رو از اخوی میگرفتم و تلمذ میکردم و در هر حال مدرسه بود حواشی همون منطقه 14 که درس حوزوی داشتن و من اونجا شرکت میکردم.
درستون چطور بود؟
خوب بود الحمدلله. یعنی اینجا نشستم اینو نمیگم ولی یقین دارم که بی استعداد نبودم. خوب درس میخوندم.
گاهی اوقات بعضی از دانش آموزای ما استعداد خوبی دارن ولی حالا شیطنتای دوران نوجوانی و کودکی و بچگی و اینا باعث میشه خورده فاصله بگیرن از درس خوندن. حالا بعضی استعدادهای خوبی دارن و علاقه به درس خوندن ندارن و این باعث میشه که حالا ضعیف جلوه بکنن توی دوران تحصیل. شما اینطوری نبودین؟
من میخوام عرض کنم که من هم بازیگوش بودم اما خیلی سر کلاس دروس رو میگرفتم. سر کلاس خیلی حواسم رو جمع میکردم تا اونجا که یادم هست. حتی در دروس حوزوی هم که چند سال خدمت حضرات بودم، در اون دروس هم خیلی موفق بودم که همین اخوی من چندین بار خلاصه با من مشاجره هم داشتم که چرا ادامه ندادی؟ گفتم دیگه افتادم توی زندگی و به صلاح کار و دیگه از تجرد در آمدم و متأهل شدم دیگه، حالا توفیق گرفته شد دیگه.
الان چقدر اعتقاد دارید که اینا همش توجیه و بهانه است؟
توجیه، بله، یعنی میتوانستم و نکردم.
من خیلی ممنونم از صداقت شما. خب بریم سراغ بازیگوشی های دوران بچگی.
خواهش می‌کنم. خب از مثلا به خدمت شما که من در محله بزرگ شدم که اونجا خیلی گرایش فوتبال زیاد بود، چون چندین فوتبالیست صاحب نام
مثل
آقای پروین، بعد از آقای پروین آقای مهدوی کیا، علی انصاریان، اینا همه بچه های قیاسی هستن، اینا بچه های آیت‌الله سعیدی هستن و خیلی دیگه هستن. طبعا انسان وقتی که چشم باز میکرد گرایش پیدا میکرد به فوتبال. بعد بنده چون میخورده عصبی بودم، حالا دعوا میشه گفتیه، دعوایی و
مشاوره های فیزیکی،
یکی دو بارم این مشاجره های فیزیکی به تنگنا کشیده شد که الان آدم فکر میکنه ببینه که در حال اینها در شأن و در خور اصلا ماها نبوده. من سرعتم تو فوتبال زیاد بود چون خیلی لاغر بودم و خیلی فرز بودم. وقتی هم آقای پروین میومد محلی بازی میکردیم، یارگیری میکرد برای بازی، حقا اول منو میگرفت برای یار خودش، چون با تعصب بازی میکردم. آقای پروین هم از آدم بی تعصب خیلی بدش میومد
تو دوران بازیش و مربیگریش
هم میتونی. بعد تیم ما به نام تیم پرسپولیس قیاسی بود. ما دعوت شدیم در یه محلی طرفهای تهران نو. این یه خاطره عجیبی است برای من. رفتیم اونجا برای مسابقه با یه تیمی، بعد من سمت راست بازی میکردم، یه دفاعی مقابل من بود، این دفاعی خود خشن بود. خب منم سرعتم زیاد بود، دریبل میزدم، رد میکردم از این، یه دونه خلاصه لغت محکم به این ساق پای من زد. اون زمانم خیلی قلمبند و حرفا نبود، ساق پای من خیلی درد گرفت. بعد خلاصه تو رها کردم، منم یه دونه زدم به ساق پاش، گفتم فوتبال بازی کن، این چه وضعیه؟ من وقتیم که این آقایی که منو زد و من هم با لغت زدم به ساق پای او، یادم شروع کرد گریه کردن. خیلی برای من عجیب بود، چرا گریه میکنه؟ من یه وار رفتم اصلا از این رو به اون رو شدم، بغلش کردم، گفتم که چرا گریه میکنی؟ فوتبال بازی میکردیم، زدی، خب من زدم، چرا گریه میکنی؟ مربیشون آمد، و به من گفتش که فلانی با این ناراحتی درون خانوادگی داشت، ما امروز آوردیمش تو فوتبال که این ناراحتیای درون خانوادگیش خورده فراموش بشه، این صحنه که شما درست کردین این بدتر ناراحت شد. خلاصه شروع کرد گریه کردن، ما خلاصه نوازش کردیم، بوسیدیمش و از سمت راست، با اینکه من همیشه راست بازی می‌کردم، از سمت راست رفتم به سمت چپ که دیگه با ایشون برخورد نکنم. از یکی از خاطرات زیاده تو فوتبال، خاطرات
بسیار. چرا آیه ساله خانساری که همبازی بوده با آیه علی پروین، اسطوره فوتبال ایران، به جای اینکه فوتبالیست بشه شد مدعا؟
کلن خانواده ما با فوتبال موافق نبودن، مخصوصا در قبل از انقلاب. اگر من هم میرفتم فوتبال، یقینا در خفا،
یواشکی به قول خود.
و چرا از فوتبال گرایش پیدا کردم؟ من تو چندین سال قبلم سالونی بازی میکردم، یعنی فوتبال رو هیچ رها نکردم.
حالا منظور از فوتبال اون فوتبال حرفه‌ایه که
بله،
امثال علی انصاریان، بله بله، پروین و خیلی های دیگه رفتن سراغش به عنوان یک شغل و حرفه دیگه.
بله.
منظور فوتبال حرفه‌ای، با تجربه این که شما خودتون هم اشاره کردید، هم متعصب بازی میکردیم،
بله،
هم سرعت، یعنی اون پارامترایی که باید یک فوتبالیست خوب داشته باشه داشتی،
داشتم.
یعنی اگر حرفه‌ای وارد می‌شدین می‌تونستی یه فوتبالیست موفق بشی.
همونطوری که عرض کردم، من آقای پروین از تیم کیان آمد بالا و تیم اولش کیان بود.
بله.
بنده هم 6 ماه فوتبالیست کیان بودم. مربی منم مرحوم اکبر خوشباری بود. حالا
خدا رحمتشون کنه.
خدا رحمتشون. من همونطور که عرض کردم، چون خانواده روحانی بودیم، خانواده روحانی هم در زمان طاغوت فوتبال رو یه حالت خیلی بازیگوشی قلمداد می‌کردن. و از طرفی هم من بچه کاسب شده بودم. کسب منم اجازه نمی‌داد همیشه من تمرین‌ها رو
به موقع بتونم.
آره، مدام برم. اینها همه مزید شد که من در هر حال خیلی فوتبالیست نشم. در هر حال این به اصطلاح گرایش به بازار کار و کسب هم یه علتش بود که من به فوتبالم نتونم خوب ادامه بدم.
اشکالی نداره اگه بپرسیم که کارتون چیه و تو چه حوزه‌ای فعالیت میکنی؟
من همین الانش تولید کفش دارم.
بسیار عالی.
من همین الان مغازه‌دار هستم. یعنی این توصیه اخوی من هست و توصیه آقای انسانی شاعر و مداح خوب اهل بیت که اینها
حاجی آقای انسانی.
بله. که اینها اول اخوی من و بعد هم ایشان گفتن شما در مداحی به هر کجا رسیدین کسبتون رو رها نکنید. من کسب دارم، الحمدلله مغازه دارم و از جوانی و نوجوانی هم به اصطلاح در فن کفش به استادی هم رسیدم و تولید داشتم. الان خودم کار نمی کنم اما تولید دارم الحمدلله و فروشم دارم.
بسیار خب، بریم یه فرصتی بگیریم، یه بخشی بشنویم، برگردیم و این گفتگوی جذاب و دوست داشتنی و شنیدنی رو ادامه بدیم. بریم سراغ هم دوران نوجوانی و تحصیلات و تا چه مقطعی شما تحصیل کردید؟
اسکران سیکل قدیم و بعد سه سال حوزوی.
از چه سنی خوندن رو شروع کردین؟ اصلا چطور شد که فکر کردین صداتون خوبه؟ مثل خیلی ها که خودشون میخونن تو خلوت خودشون و احساس اینو دارن که صدای خوبی دارن، یا نه، یا جایی این صدا شنیده شد، کسی به شما توصیه کرد، مسیر شما تغییر کرد به این سمت؟
اخوی من با مداحی به نام مرحوم حاج رضای فرشی،
ایشون هم از مداحان معروف
عصر خودشون، صدا.
بله،
خوش صدا که ایشون به رحمت خدا رفتن، آزداشون الان میخونه. ایشون در یک هیئتی با اخوی من منبر میرفتن، یه نواری از این نوارهای گراندی که قدیم، منبر اخوی و صدای ایشون، روزه حضرت علی اصغر خونده بودن علیه السلام. انقدر زیبا بود که وقتی که من این روزه رو گوش دادم، این نوار رو با دستگاه چندین بار گوش کردم. اونقدر این صدا رو دوست داشتم که تمام نفسها رو از حفظ کردم. حس تقلیدم هم خیلی زیاد بود، صداها رو تقلید میکردم. یک روز من داشتم تو اتاق خونمون خودم به خودم همونو میخوندم، اخوی من شنید، درو باز کرد، گفت احمد چی میخونی؟ گفتم که خجالت کشیدم، گفتم که تقلید آقای فرشی رو میکردم. گفت باریک الله خیلی خوب میخوندی ها. منم گفتم که نمیدونم شاید. بعد گفتش که من فلانجا منبر میرم، این چهار بیت شعر رو بهت میدم، از حالا تا شب از حفظ کن، شب بیا فلانجا، وقتی که من روزم تمام شد شما دنباله روزه منو بگی. گفتم آجا من نخوندم. گفتش که خب بخون، عیبی نداره، بیا بخون. خب من از همون موقع استرس و لرز گرفت منو، چهار بیت شعر رو از حفظ کردم. ایام فاطمیه بود یادم هست، در محل خودمون یه مسجدی بود به نام مسجد شهابی، طرفای مخبر شمالی، یه امام جماعت بسیار خوبی بود، آیت الله سجادی. چراغی که خاموش شد، این چهار بیت شعر رو من خوندم با چه استرسی دیگه خدا میداند و خود من میدونم که چقدر ضعیف خوندم، چون میترسیدم. کی؟ سال 46.
چند سالتون بود؟
15-16 سال. بعد وقتی که نشستیم و چراغا روشن شد، این امام جماعت با معرفت که خدا روحشون رو سر سفره امام حسین مهمان کنه
انشالله.
ایشون گفتن که آقا من باید به اخوی من گفتن که من باید زیر گلوی برادر تو ببوسم. اخوی من گفت نه آقا این کارو نکنید، شما پدرین بزرگین. گفت نه ایشون از مادر ما خونده، باید من زیر گلوی من منو بوسید. یک دوتومنی اسکناس قدیمی به من هبه کرد و تشویق منو کرد. خب ببینید این برخورد اول من بود، برخورد یک پیرمرد عالم. این برخورد باعث شد که در وجود من یک شور عجیبی خلاصه بیاد و از فردای اون روز دیگه سر از پا نمی‌شناختم. باور بفرمایید، یا دنبال شعر بودم، یا دنبال نوار بودم، یا دنبال مداح بودم. خلاصه من آقای سازگار رو یه روزی دیگه کلافه کرده بودم، از بس در خونهشون میرفتم شعر میگرفتم. خلاص عرض میشد به خدمت شما که اولین استارت خونندگی من از اینجا شروع شد.
درود بر شما. خیلی ممنونیم از اینکه هنوزم شنونده برنامه تمام قد رادیو تهران هستید. امروز همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم یه مهمان بسیار ارزشمند و دوست داشتنی و انرژی مثبت و درجه یک داریم، استاد سید احمد صالحی خانساری، از مداحان عزیز و ارزشمند اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، از پیر غلامان که امروز افتخار دادن در استودیو برنامه تمام قد به گفتگوی با ایشون نشستیم. خب از سن 15-16 سالگی وارد حوزه مداحی و ذکر اهل بیت شد. نمیخوام بگم توصیه کنید، چون اگه بگیم حالا یه توصیه بکنید به اونایی که علاقه مندن شاید یه خورده کلیشه‌ای بشه، شاید خورده تکراری بشه. مگر اینکه حرف جدیدی تو این حوزه داشته باشید بزنید. اگر دارید نکته جدیدی که بگید به آدمایی که دوست دارن بخونن بشنویم از زبونشون.
بنده بارها در موارد دیگر خیلی خواهش کردم و توصیه کردم و تقاضا کردم از عزیز برادران، عزیز جوانانی که در هر حال گرایش دارن، صدا دارن، دوست دارن ذاکر بشن، دوست دارن مداح اهل بیت بشن. این راه راهی است که هیچ کس قدرت نداره ممانعت کنه از نوکری کسی یا ذاکری کسی. اما این توصیه برادر کوچک رو که من از بزرگان دارم خواهش میکنم به عنوان یه برادر کوچک قبول کنید. اولا شناخت استاد در این زمان فعل ما و فعلی ما، شناخت استاد خیلی سخته، چون نام استاد خیلی رایگان شده.
متاسفانه
خیلی ها به خودشون اجازه میدن که بگن استاد. من بارها تو مجمع الذاکرین خودمون که میکروفون جلو بنده هست خواهش کردم از دوستان برادران که این جمله استاد رو لاقل برای من مصرف نکنید، چون من خودم الان محتاجم، خیلی احتیاج دارم. الانم پای هر منبری مداحی یک زمانی از من مصاحبه گرفتن، گفتن آقا استاد شما کیه؟ در بدو امر عرض کردم استاد من همه خواننده هستن، همه مداح هستن. طرف گفت چطور؟ گفتم به خاطر اینکه من الان پشت میکروفون نشستم یک مداح مبتدی میاد یه چیزی میگم بلد نیستم، میگیرم ازش. یه پیرمرد، یک کهنسال، یه خریت میاد از اون هم میگیرم. پس همه استاد من هستن. من خواهش از عزیزان میکنم اولا بشناسن استاد کیه، و بدون استاد و ندیدن استاد به این عرصه پا نگذارن.
درود باش.
دلیل در خیلی از امور، در خیلی از حرف و صنوف شاید بعضیا بدون استاد یه چیزایی شده باشن. اینجا بدون استاد خطر داره، خطر عقیدتی داره. ببینید وقتی بند استاد ندیده باشم، از شنیده ها بخوام استفاده کنم، این شنیده ها مدرک نیست، این شنیده ها مستدل نیست. لذا به خودم اجازه میدم استاد ندیده، کتاب ندیده، بزرگ ندیده، این دستگاه خطر داره. خواهش من این است، همین جمله رو از این حقیر بپذیرم، خواهش من این است یه بزرگی، یه استادی که شناخته شده باشه کنار او زانو بزنن، مدتها ازش یاد بگیرن که انشاءالله در آینده توفیقاتشون بیشتر بشه.
درود. گاهی اوقات حرفای توی روزه ها و توی محافل این چنینی به واسطه بعضی از انگشت شمار مداحان زده میشه که سند نداره و بیپایه اساسه و بعضی ها شاید تحریف در اتفاقات واقعی و حقیقی باشه که افتاده در زندگی اهل بیت علیهم السلام. راجع به این موضوع میخوایم صحبت بکنیم یه خورده بیپرده تر و یه خورده راحت تر، برای اینکه خیلی مهمه. همطور که شما یه اشاره دقیق داشتید، هدفگیری این مراسم و این نکاتی که توی روزه ها مطرح میشه مستقیما معارف و نکات عقیدتی مردم هست و مخاطبین هست. پس خیلی مهمه که ما بتونیم یا پایه های این اعتقادات رو محکمتر بکنیم با حرفایی که میزنیم و یا کاملا سست و لرزان و برحال قابل ریزش. 51 ساله که میخونید شما؟
یعنی از اولین نفسی که زدم، بله 51 سال.
یعنی از سال 45 51 سال. خیلیه
51 ساله. اما رسمیت هم میشه گفت دیگه دقیقاً اون وقتی که وارد عرصه شدم و استاد دیدم، یه چیزی بلد شدم، تونستم مجلسی اداره کنم، دیگه کف کفش 40 ساله. یعنی از روزی که من شروع کردم که از همون روز خواننده نبودم.
خب اما مهم اینه که
بالاخره شروع کارم 51 ساله، اما دیگه 40 چند ساله که در حال تو محافل هستم.
بالاخره تجربیات اون سالهای اول هم خیلی کمک کرده. بله. اشتباهاتی که در سالهای اول اتفاق افتاده خیلی کمک کرده. تجربه شده. خسته نشدین هیچ وقت خسته مدعی؟
خدا رو گواه میگیرم به سید الشهدا، هر چی در این کار مقدس هر چه سن بالا میره، عشق، حالا اسمشو بذارم ولع، گزاف نگفتم، واقعا گزاف نگفتم، اصلا عشق بخوندم، عشق به نوکری، عشق به یاد گرفتن، عشق به یاد دادن، زیاد میشه و فراوان میشه. شما این جمله رو از بزرگتران بپرسین همین میگه. آی سازگار الان نفس بنده خدا الان به سختی شاید بکشه، بدنش لرزان شده، اما همچنان مجالسش رو میره، با عصا میره، ناتوان میره، اما مجالسش رو میره. چرا؟ این کار کار بازنشستگی، خانه نشستن نداره.
و خوبم میخونن هنوز.
هنوزم میتونه بخونه.
آره هنوزم خوب میخونن. از چه سنی وارد بازار کار شدی؟
از سن 16-17 سالگی، از همون سنی که شروع کردم. تازه رفته بودم در کار مثلا همین کفش
شاگردی.
بله بله، کارگری میشدم. بله.
خب از کی مستقل شدین؟ اصلا خب. چی شد که علاقمند شدین به کار کفش، تولید کفش؟
از مشاهد به خدمت شما که من یه برادری داشتم خیاط بود. بابام گفتش که یکی خیاط یکی کفاش که لباس مردم رو
تعمیم بکنه. نگاه پدر و مادرای اصیل سنتی و قدیمی خیلی نگاه وسیع و خیلی عمیق،
خیلی قشنگ بود.
آره و خیلی ساده بود، دوست داشتنی بود. لباس مردم رو تعمیم بکنه.
در روی پدر مادرای همه ما رو شاد کنه.
الهی هم یه بهانه شد که یادی بکنیم از همه پدر و مادرایی که وجودشون مایه برکت و رحمت بود توی زندگی ها و الان نیستن و جاشون خیلی خالیه.
واقعا
انصافا جاشون خیلی خالیه.
واقعا من اینو عرض کنم، اخوی من هم بنده عرض میکنم، این یک رمزیست که من این رمز رو عرض کنم، اجازه دارم بگم؟
حتما حتما.
من 3 ساله بودم یا 4 ساله، والدین من، مادر من با بابام از خونسار میان در قم زیارت. وقتی وارد صحن میشن میبینن که یه نوجوان مثلا 14-15-16 ساله روی چارپایه داره روزه میخونه، مدعی میکنه. مادر من سیده بود دیگه، بدر اونم سید. رو میکنن به حرم حضرت معصوم سلام الله علیه ها، میگن عمه جان میشه 2 تا از بچه های منم مثل این آقازاده که الان روی چارپایه داره میخونه بشن؟
ای جان
خدا رو گواه میگیرم، تا وقتی که در قید حیات بودن هر وقت این صحنه رو یاد میکردن گریه میکردن و بعد میگفتن که ای وای، چرا من از حضرت معصومه 2 تاتون رو خواستم، چرا همه بچه همو نخواستم.
ای جان خدا رحمت
که دوتامون شدیم دیگه. اخوی الحمدلله، خب ایشون که اصلا قیاس مفارق با من، من از متلمزین خلاصه زانوزاده پیش ایشون هستم، الحمدلله عالمه. اما در هر حال این دعای والده ما بوده.
درود بر شما. من یه نکته عرض بکنم.
خواهش.
این حاصل تجربه 26 7 ساله من در رسانه است.
ماشاءالله.
این که مردم ما بعضی از نکات رو و بعضی از ابعاد زندگی شخصی انسان‌های بزرگی همچون حضرت عالی، همچون اخوی بزرگوارتون و بسیاری از بزرگان ما رو وقتی میشنوند هم براشون جذاب و شنیدنی تر خواهد